با برنامه گفتگوی تحلیلی بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. اما مهمترین عناوین و موضوعاتی که در برنامه امروز و امشب به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن، رفع چالش‌های نوظهور با جنبش عدم تعهد، دلار زدایی در سطح جهان و بایکوت رسانه‌ای در اعتراضات فرانسه. و موضوع دیگری که امشب به اون خواهیم پرداخت، پیگیری شناسایی ساختمان‌های نایمن در تهران. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام‌کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شماست. منتظریم که نگاه و نظرتون رو با ما مطرح کنید. یه موضوعی هم در طی امروز و دیروز مطرح شده در خصوص کاخ سفید که حتما تو خبرها شنیدید. شما چی فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا؟ مشخصا چی به ذهنتون میرسه؟ لطفا نگاه و نظر خودتون رو از طریق 301035 با ما مطرح کنید. منتظریم که شما هم مشارکت بکنید از طریق سوال پیامکی ما و به ما بگید که شما مشخصا درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا چی فکر میکنید و چی بهتون میرسه. 301035. اما بریم سراغ اولین موضوع گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. در پرونده هفته درباره اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر مشتبه فردوسی پور، از دیپلمات‌های با سابقه کشور و مدیر گروه مطالعاتی غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه. آقای دکتر فردوسی پور، سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش اومدین به بدون خط‌خوردگی.
بنده هم خدمت جناب عالی عرض ادب و سلام و احترام دارم و همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. پیشا پیش عید سعید قدیر خم را هم تبریک میگم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر فردوسی پور، سازمان ملل چطور میتونه جلوی تفرقه مذهبی رو بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم ما تقریبا از سال 1999 میلادی کنوانسیون های مختلفی رو یا قطعنامه های مختلفی رو از طریق سازمان ملل متحد داشتیم در رابطه با عدم توهین به مذاهب و ادیان مختلف جهان، و متاسفانه بعد از اون در سال 2001 یک تشتت آرا و دو دستگی ایجاد شد و کشورهایی بنا رو بر این گذاشتن که در واقع تعارض با آزادی بیان رو در واقع معیار خودشون قرار بدن، ملاک خودشون قرار بدن، گرچه قطعنامه های مصوب سازمان ملل هم از سال 1999 الزام آور نبود، ولی به طور کلی میشه گفت کنوانسیون هایی رو ما در راستای میثاق ملل متحد داریم، از جمله بند 19 هم و بند 20 میثاق که صراحتاً اشاره داره به عدم توهین به ادیان و جرم انگاری هر گونه اهانت به ادیان و مذاهب. لذا فکر میکنم این مکانیزم و این ضابطه و مقررات به لحاظ کنوانسیون های بین المللی وجود داره. بله. اما همونطور که عرض کردم از سال 2001 و بعد از اون سال 2011 بعضی از کشورها خودشون رو از قاعده در واقع عدم اهانت به ادیان مختلف رهانیدن. استدلال غیر منطقی اونها بحثشون بحث آزادی بیان بود و احساسشون این بود که در واقع شاید بعضی کشورها از این طریق بخوان نوعی از اصولگرایی یا افرادگرایی رو علیه آزادی بیان اعمال بکنن، در صورتی که این به هیچ وجه درست نیست. و وقتی که قطعنامه یا کنوانسیونی توسط سازمان ملل متحد مصوب میشه و نهادهای بین المللی خودشون رو ملزم به اجرای اون میدونن، طبیعتاً کشورهای عضو هم بایستی از اون کنوانسیون ها تبعیت بکنن. کشورهایی آمدن در واقع از این قاعده خارج شدن یا در حقیقت خودشون رو غیر ملزم دونستن به لحاظ التزامی که به ناروا برای آزادی بیان تلقی کردن و این رو در قاعده تبعیض آمیز قرار دادن، در صورتی که کنوانسیون های بین المللی صراحت داره و این اهانت ها رو جرم انگاری میدونه و در واقع دلایلی برای عدم تبعیض، عدم در واقع الزام به حقوق بشر تلقی میکنه و بایستی همه کشورها به اون ملزم باشن. از طرف دیگه ما از طریق سازمان همکاری های اسلامی OIC هم میشه گفت این حمایت بر نوع قطعنامه ها و کنوانسیون های بین المللی ساری و جاریه و علاوه بر اون کشورهای اسلامی خودشون رو ملزم میدونن و متعهد میدونن که در واقع به نوعی پاسداشت ادیان و مذاهب مختلف رو داشته باشن و از اهانت جلوگیری بکنن. جالبه بدونید که بسیاری از کشورهای عضو این سازمان، کشورهای اسلامی، هر گونه اهانت و توهین رو در واقع جرم انگاری میدونن و در قبال اون در واقع مجازات هایی رو برقرار کردن که بعضی از کشورها حتی مجازات اعدام رو هم در دستور کار خودشون در قبال توهین به مقدسات اسلامی رو جایز میدونن و در برنامه و دستور کار در واقع الزام آور کشورهای خودشون قرار میدن که این شامل توهین به مقام ربوبی، مقام پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و همینطور کتاب مقدس میشه.
آقای دکتر فردوسی پور، خب کشورهای اسلامی حدود 57 کشورن که تأثیر گذارن، اینا چطور میتونن رویه رو تغییر بدن با توجه به این محورها و نکاتی که از اتحادیه بهش اشاره کردید؟
فکر میکنم ما مکانیزم و دستور کار در واقع نهادهای بین المللی رو داریم و به تبع اون همونطور که عرض کردم در پاسخ سوال اول، کشورهای اسلامی هم در پوشش در واقع سازمان همکاری اسلامی این ضابطه رو از طریق این نهاد منطقه‌ای و جهان اسلامی ایجاد کرده. طبیعتاً کشورهای اسلامی بایستی وحدت رویه داشته باشن در گام نخست. ایراد و اشکالی که وجود داره اینه که ما در کشورهای اسلامی به لحاظ حکمرانی این وحدت رویه رو نمی‌بینیم. شاید شما بفرمایید وحدت رویه در حوزه ملت‌های مسلمان وجود داره، بله. اما این به صورت خودجوش صورت می‌گیره. به نسبت در واقع ملت‌های مسلمان، حکمرانی‌های اسلامی هم بایستی خودشون رو ملزم بدونن در این چارچوبه مقررات و ضوابط و در واقع این الزام رو از حوزه کارکرد جهان اسلام، وحدت رویه سازمان همکاری‌های اسلامی به حوزه کشورهای در واقع عضو سازمان ملل متحد احاله بدن و به گونه ای رفتار بکنن که در واقع نهادهای بین المللی هم خودشون رو ملزم بکنن به رعایت موازین عدم اهانت به ادیان مقدس سماوی و مذاهب مختلف موجود در جهان معاصر امروز ما. چیزی که وجود داره اینه که جهان غرب در خوف و رعب و وحشت قرار گرفته از وضعیت توسعه و گسترش اسلام در کشورهای اونها و این سیل مهاجرتی که داره صورت میگیره از یک طرف، و از طرف دیگه زاد و ولدی که در واقع جمعیت مسلمان درون جوامع غربی دارن در مقابل پیر جمعیتی و عدم رشد در واقع جمعیت غیر مسلمان کشورهای سنتی داره صورت میگیره، اینا خوف در واقع عدم توازن و به هم خوردن اون بالانس یا توازن جمعیتی اسلام و غیر اسلامیش بشن.
بله.
لذا در این خوف و حذر سعی میکنن به نوعی با مسلمان ها درگیر بشن، به مقدسات اونها عدم حرمت رو قرار بدن، اهانت بکنن و به گونه ای در واقع محدوده آزادی های عمل اسلامی در کشورهای صنعتی و غربی رو محدود بکنن.
بله.
که از گسترش و توسعه دین مبین اسلام در جهان غرب و جهان صنعتی جلوگیری بکنن. این رویش نیست، این روشش نیست. طبیعتاً هر گونه کنشی یه واکنشی به دنبال خواهد داشت، هر گونه عملی عکس العملی به دنبال خواهد داشت و این سبب در واقع نزاع حوزه های دینی مذهبی میشه، کما اینکه ما در وضعیت جهان اسلام وضعیت افرادگرایی اسلامی و تکفیری رو در مقابل اعتدال اسلامی در حوزه اسلامی دیدیم، مثل بله. تحولات و بحران هایی که در سوریه اتفاق افتاد، در لیبی اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد و در بسیاری از کشورها دیدیم که جریان افرادگرای تکفیری در واقع چگونه وضعیت انهدام دین مبین اسلام و تشویه در واقع صورت دین مبین اسلام و مقدسات اسلامی و بیانات قرآن کریم رو چگونه لکه‌دار کردن و آسیب زدن به صومعه مسلمان ها و جهان اسلام در رویکرد و نگاه طرف مقابل یا طیف غربیش، و اینها سبب شد که در واقع این اعتراضات، این عنادها و این دشمنی ها گسترش پیدا بکنه و این رفتار امروزه در جهان رفتار در واقع تقابلی
داره.
اگر بشه گفت صحیح باشه در واقع داره شکل میگیره و این رویکرد صحیحی نیست، به نفع جهان نیست، به نفع در واقع جوامع ملل توسعه یافته نیست، به نفع آزادی بیان نیست. اهانت به ادیان مفهومش آزادی بیان نیست. حقیقتا ما بایستی مفهوم سازی و تعریف دقیقی از آزادی بیان در نهادهای بین المللی داشته باشیم و بر اساس اون ضوابط در واقع اصولی و اساسی نگرش به ادیان و عدم اهانت به ادیان رو تثبیت بکنیم و بتونیم این نهاد رو در حوزه اسلامی و غیر اسلامی تثبیتش کنیم.
متشکرم. خیلی ممنونم آقای دکتر فردوسی.
سپاسگزارم از شما.
وقت عالی بخیر. خدا نگهدار.
مرحمت عالی.
زنده باشید. در پرونده هفته درباره اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن، پنجمین محور رو امروز مورد بررسی قرار دادیم که ظرفیت سازی کشورهای آزادیخواه در سازمان ملل بود، در گفتگو با جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی پور از دیپلمات‌های با سابقه کشور. از شما خواستیم که بگید چه فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا و مشخصا چی به ذهنتون میرسه. گفتند که محمد قبادی از قم گفتند که به نظر میرسه داخل وسایل از افغانستان رسیده و فراموش کردن بیرون از کاخ سفید جا به جا بکنن. در ضمن از این اوباش هرچی بگید برمیاد. صفر 912 چهار رقم آخر 0543 هم گفتن که قطعا کسی که وارد کاخ سفید شده فراموش کرده که چی همراشه. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، در خصوص بایکوت رسانه‌ای در اعتراضات فرانسه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمود کبیری یگانه، کارشناس حوزه رسانه. آقای کبیری سلام به شما، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای عبیری عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه.
در خدمت هستم. زنده باشید. آقای کبیری، رسانه‌های بی‌طرف که جایی در تحولات فرانسه ندارن، رسانه‌های روسی هم که بایکوت شدن. آقا این بایکوت رسانی در چه بستری طی این سالا انجام شده؟
خب خدمتتون عرض کنم که ما ببینید صحبت رو من اگه اجازه بفهمید توی دو تا قسمت خدمت عرض کنم. یه قسمت اول صحبت هام رو این شکلی میخوام عرض کنم که ببینید وزیر کشور فرانسه میاد اعلام میکنه که دستگیری هایی که ما داشتیم سن دستگیر شده ها به صورت متوسط 17 سال هستش. خب این یه نکته خیلی مهمی رو داره به ما میرسونه، اونم اینه که بحران بچه هایی که در واقع حالا ما بهشون میگیم دهه 80 های ما که حالا برای اروپایی میشه بچه های 2000 به بعدشون میشه، این چیزی هستش که تو کل دنیا الان داره میپیچه. ما در واقع هر اعتراضاتی که توی دنیا میبینیم داره اتفاق میفته، پرچمدارش بچه هایی هستن که اصلا بچه های فسفودی ما هستن، بچه هایی هستن که توی حوزه فضای مجازی به دنیا اومدن، پدر مادرشون تو فضای مجازی بودن، ابتدای در واقع به دنیا اومدنشون رو دارم عرض کنم و الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز دارن صحبت های ما رو میشنون، فضای گفتمانشون فضای گفتمانیه که در شبکه های اجتماعی تشکیل میشه، اونجا با هم دیگه گفتمان میکنن و در واقع اون رو به صحنه اجتماع میارن. خب این نکته خیلی مهمیه که من هم خدمتتون میگم، یعنی بحث بحران هویت اینجا خیلی موضوع مهمی هستش. این وسط میبینیم که دولت فرانسه مجبور شده به دلیل اینکه نتونستن اون هم فضای مجازی خودشون رو نتونستن به نوعی درست کنترل بکنن و یا اون راهبری درست رو داشته باشن، مجبور میشن که اونها هم بیان و بایکوت خبری رو در سرلوحه کارشون قرار بدن. این در این میان فرانسوی ها پارو خیلی فراتر گذاشتن، یعنی میخوام خدمت رو هستم، ما وقتی که استرش میکنیم، وقتی که گفتمان دولت فرانسه رو میبینیم، گفتمانی که الان قالب تو حوزه اجتماعیشون داریم میبینیم، میبینیم اونها هیچ گونه خط قرمزی رو برای اطلاع دادن چه به مردم خودشون و چه به جراید و رسانه های دنیا اصلا قابل نیستن و به صورت کامل میبندن. حالا اون رسانه برای هر کشوری که میخواد باشه باشه، یعنی میخواد خدمت رو کنم چه رسانه های فرانسوی چه رسانه بقیه کشورهای دنیا اساسا اجازه بهشون داده نمیشه که هیچ گونه خروجی رسانه از کف خیابون های پاریس بخواد منتقل کنه. صرفا ما میبینیم یه سری اخبار رسانه دستبندی شده کاملا کانالیزه شده و کاملا چارچوب دار داره خارج میشه. از اون طرف هم فضای مجازیشون رو در واقع شبکه های اجتماعیشون رو تا حدی محدود کردن که حتی ارتباطات خیلی ابتدایی هم میبینیم که اونجا قطع هستش. ببینید در مرزی هم خدمتون کاملا قطع هستش، یعنی به هیچ وجه حتی ارتباطات خیلی معمول هم اونجا اتفاق نمیفته. خب این نکته خیلی مهمی رو ما داریم میبینیم. ببینید من میخوام خدمت هستم فرانسوی به نوعی جریان آزاد اطلاعات تو دنیا رو به تمسخر گرفتن با این نحوه اطلاع رسانی که دارن انجام میدن. ببینید من مجددا هستم تو قسمت اول صحبتام بحث بحران هویت رو مطرح کردم، اما تو قسمت دوم صحبتام میام خدمت هستم فرانسوی هایی که خودشون رو پرچمدار جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات تو دنیا سعی میکنن معرفی بکنن، شاهد این هستیم که با نحوه برخوردی که میکنن دقیقا دارم میگن ما اتفاقا به جای اینکه پرچمدار فضای آزاد اطلاعات و ارتباطات باشیم پرچمدار دیکتاتوری رسانه‌ای هستیم. ببینید تو این حوزه دیکتاتوری رسانه‌تون رسانه‌ای که دارن اونها به نوعی دارن برای مردم دنیا به نمایش میذارن، هم رسانه‌های داخلیشون هم رسانه‌های خارجی که در فرانسه در پاریس حضور دارن به هیچ وجه اجازه ندارن که هیچ خبری رو منتشر کنن. اینی که در خدمت ما با حالا افرادی که توی پاریس هستن با شبکه‌های مختلف و اینایی که ما ارتباط که میگیریم خیلی واضح به ما میگن که از طرف در واقع نهادهای امنیتی پاریس و فرانسه به ما گفته شده که هر خبری که بخواید شما بدید که ما تایید نکنیم دفتر شما به سرعت بلوم کنیم. یعنی ببینید میخوام خدمتتون و شنوندگان عزیز برنامه این رو عرض کنم که تا چه اندازه فضا رو بستن که مثلا فلان خبرنگار سرشناسی که چون از من خواسته شده که اسمشون رو نبرم، یعنی دوستی که باشون تو پاریس صحبت میکردن از من خواستن، گفتن اگه اسم منو بیارید واقعا واسه من بد میشه. ولی میخوام بهتون میگم تا جای فضای گفتمان اونجا بسته هستش که بهشون خیلی واضح گفتن شما رو دیپورت میکنیم، شما رو بیرون میکنیم از فرانسه برای همیشه، یعنی بهشون دقیقا گفته شده مادام العمر دیگه به شما مجوز ورود به خاک فرانسه رو نمیدیم. میخوام بهتون بگم با این رفتاری که توی فرانسه ما داریم، تو بحث جریان آزاد اطلاعات و ارتباطاتشون داریم میبینیم، بیشتر مزاح میکنن که میان در مورد مثلا اعتراضات کشور ما میان صحبت کنن یا بقیه جای دنیا.
و این در شرایطی است که فرانسه دایه‌دار دموکراسیه، یعنی مدام دم از دموکراسی میزنه.
ببینید فرانسوی ها خودشون، آقای عبیری عزیز، خودشون پرچمدار این قضیه توی دنیا
بله.
تو همه دنیا ببینید، توی افریقا، توی جنوب شرق آسیا، تو خود اروپا، تو حوزه اتفاقاتی که تو اوکراین میفته، یعنی تا خبرنگارشون میاد، مثلا دارم به شما میگم خبرنگار فرانس 24 میادش میخواد مصاحبه بگیره، فوری میگه من از مهد آزادی و جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات دارم با شما صحبت کنم. این عین گفتمانشونه که من در خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. میگن که ما از اینجا اومدیم و شما موظفید که این جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات رو در واقع بهش تن بدید. اما تو کشور خودشون وقتی اتفاق میفته، فرانس 24 که هیچ شبکه خارجی اجازه نداره که اخبارشون رو بازنش کنم. ببینید نمیخوام بگم که مثلا تحلیل برم، مثلا کارهایی که ایران اینترنشنال و بی بی سی و همین شبکه های دیگه میان روی ایران انجام میدن، اجازه ندارن اون رو برن، هیچ چیزی رو بذارید کنار، حتی اجازه ندارن در واقع روایتگری از اتفاقات فرانسه رو برن. صرفا میگن وزارت کشور فرانسه مرجع خبر هستش و صرفا اونها اجازه دارن که اطلاعات رو بخوان به مردم کشور خودشون و دنیا بخوان منعکس بکنن.
خیلی متشکرم آقای کبیری،
سلامت.
خیلی متشکرم، وقت شما بخیر و خداحافظ. زنده باشید. درباره بایکوت رسانه‌ای در اعتراضات فرانسه گفتگو کردم با جناب آقای محمود کبیری، یگانه کارشناس حوزه رسانه. به ما بفرمایید که چی فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید آمریکا و مشخصا چی به ذهنتون میرسه. 30,000 10,35 سامانه پنج کوتاه است. اما بریم سراغ یکی دیگر از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب، در خصوص پیگیری شناسایی ساختمان‌های ناایمن در تهران قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای شاکری سلام به شما، وقت بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبیر، خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی، از سلام و وقت بخیر و تبریک ایامو دارم.
زنده باشید. آقای شاکری، ما اتفاقات تلخ این چنینی هم در تهران داشتیم، هم در به حال استانهای دیگه. حالا در تهران که دیگه معروف ترینش ساختمان پلاسکو بود که به حال چند سال پیش اتفاق افتاد. چه میزان شناسایی شدن این ساختمان ها و چطور شرایطشون بررسی شده؟
جناب آقای عبیری، در موضع ناایمنی ساختمان های تهران دو تا مرجع داریم برای رسیدگی.
بله.
یکی آتش نشانی از حیث حریق بررسی میکنه که بیشترین عامل حوادث تهران و کلان شهرهاست. از لحاظ ناایمنی به هر شکل دیگری خدمت شما عرض کنم که مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و سازمان مدیریت بحران در مورد ساختمان های مهم بر اساس قانون مدیریت بحران مسئولیت ارزیابی رو دارن. بله. این کار انجام بدن. خوشبختانه سازمان آتش نشانی از ده ها سال قبل این وظیفه رو به خوبی انجام داده و با هماهنگ سازمان نظام مهندسی مسئولیت بررسی ضوابط آتش نشانی و برای ساختمان هایی در حال ساخت و ناایمنی از حیث حریق و برای ساختمان هایی در حال بهره برده انجام داده. تمام ساختمان ها شناسایی شدن، ناایمن هاشون احصا شده، پرخطرهاشون از یک بار تا ده ها بار بهشون اخطار داده شده برای ایمن سازی و اخیراً لیست پرخطرها هم به دادستانی تهران رسما اعلام شد و از طریق رسانه ها هم پخش شد. این آخرین اتفاقیه که در مورد شناسایی و وضعیت ساختمان های ناایمن شهر تهران داریم. البته این ساختمان هایی که در اولویت اول قرار دارن قطعا ساختمان های تجاری و عمومی پر رفت آمد هستن.
خب منابع مالی هم برای ایمنسازی این ساختمان ها الان
نه نگاه کنید
تدبیر شده.
این ساختمان ها منابع مالی نمیخواد هستن، این ساختمان ها مالک دارن هم از دولتی و خصوصی.
بله.
مسئولیت مالکی نگهداری ایمن ساختمان هاست، بنابراین مالکین اونها دارن ساختمون ها رو به صورت ناایمن و غیر قانونی چیکار میکنن؟ نگهداری میکنن و خیلی هاشون هم دارن بهره برداری غیر قانونی میکنن.
ما ابزار اجرایی و نظارتی
بله
نداریم برای این موضوع.
اصلا. پس تا اینجا اطلاعاتش اومده بیرون درسته؟
بله.
دستگاه های نظارتی علاوه بر شهرداری دستگاه های موضوعی هستن، یعنی بر حسب موضوع اون ساختمون ورود میکنن. مثلا وزارت کار برای کارگاه ها، اصناف برای محل کسب و پیشه، وزارت بهداشت برای کلینیک ها و درمانگاه، اینا همه اینا هم مسئولیت نظارتی دارن.
بله.
یعنی مطمئن باشن این محل ارائه خدمات تمام ضوابط رو رعایت کرده. معمولا من دارم حالا به طور عموم عرض میکنم.
بله.
به جز آتش نشانی بقیه به صورت مستمر و دائمی این وظیفه خودشونو انجام نمیدن و این باعث یه اتفاقاتی مثل کلینیک سینا اطهر شد که 19 نفر از همشهریان ما در اونجا جان خودشون از دست دادن.
به نظر میرسه راجع به این حوزه باید یک تصمیم جدی‌تر از طریق
حالا من تصمیم جدیشو عرض میکنم.
اگه در یک دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
اصل قضیه اینه، حالا که آتش نشانی برای اولین بار ساختمانه رو به دادستانی اعلام کرده، دادستانی از طریق حکم مراجع قضایی باید با هماهنگی شهرداری ها ورود کنه و به اینا اخطار بده اگر ایمان نکنن پلم کنن.
بسیار.
تا موقعی که ایمان نکنن نباید اجازه بده که این به بهره برداری ادامه بدن. دو تا هم تا حالا پلم کردن.
خب به نظر میرسه آخرین ابزار اجرایی ما در این حوزه دیگه دستور مقام قضایی است. خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم و شاکری. وقت بخیر و خداحافظ. در خصوص پیگیری شناسایی ساختمان‌های ناایمن در تهران گفتگو کردم با جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. ۳۰۱۰۳۵ سامان پایین کوتاه ماست. ازتون خواستیم که به ما بگین چی فکر میکنید درباره کشف کوکائین در کاخ سفید و مشخصا چی به ذهنتون میرسه. منتظریم که نگاه و نظر شما رو دریافت کنیم. ۰۹۱۴ رقم آخر ۳۹۵ گفتن این نشون میده اهالی کاخ سفید گانگسترن. این هم یه نگاهیه. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب. در خصوص رفع چالش های نوظهور با جنبش عدم تعهد قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس روابط بین الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، وقت بخیر، خوش اومدین به بدون خطرگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مسترم دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای دکتر مهرابی، اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد امروز در باکو در حال برگزاری هست. شعار این اجلاس هم رفع چالش‌های نوظهور هست. چه ظرفیت‌هایی تا کنون این جنبش داشته و چه ظرفیت‌های جدیدی میتونه در دستور کار این جنبش باشه؟
خب از دهه 50